تحکیم و نفوذ قضائی عمدتها النصوص، لکن مع ذلك ادعا غیر واحد اتفاق الاصحاب بل لم يعرف المخالف فهو بل متسالم بین الاصحاب اذ لم يذكر احدون مخالفا في المسأله. فمشروعیت قضاء قاضی تحکیم فی الجمله مورد تسالم الاصحاب فی اصل الحضور، و اما فی اصل الغیبه فقط خالف بعضون که شهید الثانی و شیخ الانصاری به دعوا ان ادلت النسب اذا دلت على نفوذ الفقیه المجتهد الجامع للشرائط والصفات فتدل على ثبوت الولایه على القضاء له، سواء حکمه المتخاصمان ام لم يحکمه. هذا بحسب كلمات الاصحاب، و اما عمدت الدلیل النصوص، و يمكن تقسيم نصوص المقام الى طائفتين، الاولى ما دلت على كبرى كليه وهي تضمنت اعطاء الولايه الى كل مجتهد جامع للشرائط، و امر الامام عليه السلام اصحابه و شیعته به نسبه و جعله و اختیاره قاضیا. الثانیه ما ورد فی خصوص قاضی تحکیم که مقبولت ابن حنزله و معتبرت داوود ابن حسین و خبر موسی ابن اوکی. هذه الطائفه الاولى تشمل قاضی تحکیم بالقاضی تحکیم بالاطلاق الكبرى الكليه، تشمل كل من القاضی المنصور و تحکیم، كل مجتهد كان واجدا لصفه كذا و كذا فامر الامام علی السلام بجعله و اختیاره قاضیا. بالاطلاق يشمل قاضی تحکیم. و اما الطائفه الثانیه فهمه فی خصوص قاضی تحکیم، یعنی سوالا و جوابا وردت فی خصوص قاضی تحکیم. فعلا ای حالن هذه النصوص من بین صریح فی المطلوب و بین ظاهر بالاطلاق، و لا اشکال فی تمامیت دلالتها. ثم یقعو الکلام فی نطاق قضاء التحکیم، یعنی نطاق ولایت قاضی تحکیم، هل تختص ولایته و جواز قضائه به اصل الحضور او ثابت فی اصل الغیبه ایضا کذالک. فی اصل الحضور لا خلاف بین الفقها، لکن الکلام فی اصل الغیبه. اشکل الشهید و تبعه و شیخ الانصاری و ان النصوص الداله على جعل كل مجتهد واجد شرائط و صفات كذا و كذا قاضيا تلك النصوص طبعا دلت على ولایت العامه لكل مجتهد جامع للشرائط، فاذا كان المجتهد الجامع على القضاء في اصل الغيبه بأدلة الناس و يجوز له القضاء لا دخل ده تحکیم المتحاکمان، سواء حکمه المتخاصمان او لم يحکمه ف ولایته على القضاء ثابته به اطلاق ادله النص. ف حينئذ لا يتصبر قاضی تحکیم بما انه قاضی تحکیم، لا تصبر یعنی لا دخل لتحکیم المتخاصمین في جواز قضائه او فی ثبوت الولایه له علی القضا، لا دخل له فی ذلک. ولكن هذا الاشكال يمكن الجواب عنه وحاصله ان هو اذا قامت الحكومة الاسلامية بزعامة فقيه جامع للشرائط لما لا يجوز لسائر المجتهدين القضاء والحكم في عرض ذلك المجتهد الذي هو في رأس الحكومة لا يجوز لغيره التسدي للقضاء والحكم للزوم الحرج والمهرج واختلال نظام الحكومة، من أجل ذلك يمكن جعل قانون في المجلس أو في سائر أصادر التقنين، يمكن جعل قانون يتضمن مشروعية والنفوذ كل قاض اختاره المتخاصمان، نفوذ قضاء قاضي تحكيم سباق كان منسوبا من ذلك الفقيه القائد الذي هو في رأس الحكومة أو لم يكن منسوبا، فبنفس هذا القانون يكون قضاء قاضي تحكيم مشروعا نافذا كما جاء في قانون جمهورية الإسلامية. حاصل کلام این است که بله، این حاصل بود. تفصیل این که در مورد تحکیم خوب تعریفش که قبلا گذشت اشاره میکنیم، این که یا یک قاضی هست که متخاصمان بر او اتفاق میکنن، او رو انتخاب میکنن برای یه قضا، یا دو تا قاضیه به این معنا که هر کدوم از این متخاصمان خودش یه قاضی رو به حسب صدیقه با انتخاب خودش انتخاب میکنه، منتها این دو تا میان در مجلس قضا در واقعه واحده خب حکم میکنن، میشینن با کرسی قضا و طرح دعوا میشد و این دو رأیشون رو صادر میکنن. حالا یا این که این دو تا رأی با هم متفقه، خب طبعا یه حکم هست، یا این که اختلاف دارن که بحث اتفاق اختلاف دیروز گذشت. بله، نه اینکه حالا این دوتا برند جای دیگر یه قاضی منصوب مراجعه بکنن، بعد برند یه قاضی منصوب دیگر بعد از اون قاضی تحکیم نیست. قاضی تحکیم همین است که عرض کردیم، اینه که نصوص وارد شده، مخصوصا این مقبول، این معتبره داوود بن حسین که همون داوود بن حسین هست، من در ازال اشتباه علامه دیشب نگاه کردم حسین هست، متجزدم به همین لفظ آوردیم، یعنی حسین نوشتیم. و مقبوله حنظله همینطور، خبر موسی بن اوکل همینطور، اینا اصلا ظهور در همین معنایی است که عرض کردم دارن. بله، با هم در یه مجلس هستن که یا اتفاق کردن یا اختلاف میکنن. بله، نه دیگه، این این دیگه حکم نمیشه، اون نه حکم این است که به اختیار این دو شده، این ولایت بر
دادگان میکنن خودشون میرن به دو قاضی که قاضی.
بله بله، اینجوری میشه. بله، جداگانه میرن قاضی که منصوبه، حالا میگن خارج از برنامه اداری خود بیا. بله میشه. بله چرا نمیشه جدا، اما بخوان به عنوان قاضی منصوبه رو مراجعه بکنه اون دیگه قاضی تحکیم نمیشه. عرض میکنم که خب حالا دلیل بر مشروعیت قضای قاضی تحکیم چی هست؟ یکیش خب مشهور دیگه، شهرت عظیمه، یعنی اصلا تسالم بین اصحاب هم هست و چند تن از فقهای معروف ادعای اتفاق کردن، اجماع کردن، حتی کسی ندیدم که یک نفر مخالف از قدما یا متأخرین برای مشروعیت قاضی قضای تحکیم ذکر بکنه. و ببینید مثلا دارد که در مسالک فالمشهور بین الاصحاب جوازو بل لم یذکروا فیه خلافا، شهید هست در مسالک عبارتش، و قد وقع فی زمان صحابه و لم ینکر احد منهم ذلک، حتی در زمان رسول خدا هم این قاضی تحکیم اتفاق افتاده و هیچ شنیده نشده، نقل نشده که صحابی از اصحاب اون رو بعدها یا در همون زمان انکار بکنه. خب این در ریاضم همینطور در جواهر دارد قد ذکر غیر واحد من الاصحاب که یجوز و قضا و قاضی تحکیم یعنی و نفوذ قضای قاضی تحکیم بل لم یذکر بل لم یذکر احد فی خلافا بل ظاهر و بعضهم و صریح و آخر الاجماع علی انه لو تراد الخصمان بواحد من الرعیه فترافع علیه فحکم لزمها این لزمه ها نباید باشه، این باید باشه که لزمه هما این خصمان باید برمیگرده، ولی این عبارت اگر بخواد به رعیت بگرد اینم درست نیست، این حتما باید لزمه هما باشه. بعد خب یعنی اون دو خصم رو لازم می آید، ملزم میشن، الزام میشن به حکم این قاضی تحکیم اینطوری. بله و این کان هناک قاض منصوب بل و این کان امام، قاضی منصوب که خوبه که در حضور امام در زمان امام باشه بازم اگر یه نفری رو اختیار بکنن میشه، البته ایشون یک نفر آورده ولی در نص صریح روایت دوتا اومده که جای تردید نیست. و خب این روشن، البته این اجماع تعبدی نیست به خاطر اینکه روایات صریح در این معناست، لذا دیگه به هیچ وجه تعبدی نیست، فقط تسلم دیگه. خب خیلی مهمه، یعنی ما پشتوانه بسیار قوی داریم برای نصوص قاضی تحکیم و اون تسلم اعصاب هم چی آقا هست من القدماء و المتأخرین. همیشه هر جایی که اجماع مدرکی بشه کلا قاعده کلی اینه، من قبلا هم عرض کردم به طور کلی، هر جایی که اجماع مدرکی بشه یا محتمل المدرک بشه اونجا اون تسالم اصحاب خودش مهمترین پشتوانه برای اون نصوص میشه. فلذا اگه یک نص ضعیفی یک دونم باشه سندن اما دلالتش واضح باشه همون یکی بس برای فتوا، همون یکی بس، به خاطر اینکه وقتی کسی قائل بشه، حتی کسی که قائل به انجبار ضعف سند به عمل مشهور نیست، در چنین جایی به چنین روایتی فتوا چی آقا میده؟ چون تسالم هست، اتفاق اصحاب بر عمل به این روایت هست. مانعن فی اینه که روایات البته خودشم زیاد هست، سعی علی خدیجه کرد کردیم این دارد که اندرو الى رجل منکم یعلم شیء من قضایانا فجعلوه بینکم فانی قد جعلتو غازیا فتحاکمو الیه. این البته به قاضی تحکیم به اطلاق شامل میشد، کبرای کلیه، یعنی نگاه بکنید به اصطلاح کسی که از احکام ما اهل بیت میداند او رو برای خودتون قاضی انتخاب بکنید، حالا نصب میشه ولی دیگه مردم یک شخصی رو جمع بشن حالا با من قاضی انتخاب بکنن، قاضی که داره این قاضی چی میشه آقا؟ منصوب میشه نداره، اگر در زمان بفرمایید که حکومت اسلام نباشه. بله یک محله، یک شهری، یک بلدی مؤمنین جمع بشن بر سر یک مجتهد جامع شرائط، اونو در اونجا چی آقا؟ قاضی قرار بدن، چون این منصوب از جانب امام معصوم هست، منتها اینا این رو عملا و بالفعل وارد این قضا کردن و الا اگر نه تحکیم نمیشد اون، نه تحکیم و نه اما نداریم، تحکیم این است که دو تا در یک واقعی متخاصمان بیان یک شخصی قاضی رو در اونجا انتخاب بکنن، اما یک شخصی رو که گفتن آقا تو قاضی این شهر باش، این دیگه در حکم قاضی چی میشه آقا؟ منصوب میشه.
قاضی تحکیم شرطش وجود متخاصمه به
فقیه
جامعه شرعه اون مثال که شما میفرمایید مردم در تخاصماتشون به این وجود متخاصمه تحکیم دیگه،
نه درست نیست، به خاطر اینکه در واقع مردم این منصب رو براش احراز کردن، یعنی بعد از اینکه فهمیدن این شرط داره گفتن بیا تو در این شهر منصب قضا رو عهده‌دار باش. همینطوره، در قاضی تحکیم یک واقعه جزئی هست که متخاصمان میان این شخص رو چیکار میکنن آقا؟ انتخاب میکنن یا دو تا شخص رو. بعد این ده باید به اطلاق شامل قاضی تحکیم میشد. این دسته اول عرض کردیم در بخش عربی که نصوص به دو طایفه میشه تقسیم کرد. طایفه اول اونایی هستن که به اطلاق شامل میشن قاضی تحکیم رو، طایفه دوم که اصلا در خصوص خود قاضی تحکیم چی آقا؟ وارد شدن. این الان که خوندم دو تا سیه از ابی خدیجه، یکی این بود، یکی هم
سیه دیگه هست که دارد که قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم، فرمود به اینها بگو ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تداری فی شیء من الاخذ والعطاء انت حاکمو الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلت علیکم قاضیا. این البته به اطلاق عرض کرده هم منصوب شامل میشه و هم چی آقا تحکیم رو شامل میشه، دو تا مصداق کبرای کلی هست، قضیه حقیقی هست، اینا یک طرف. اما بعضیا که در خصوص تحکیم وارد شدن، مثلا مقبول عمر بن حنزله قال سألت ابو عبد الله السلام عند رجلين من اصحابنا بينهم منازعه في دين او ميراث فتحاكم الى السلطان. تا اینجایی که میفرماد که فل یرضو بهی حکمن، این لفظ حکم، این لفظ حکم خب ظهور در همون قاضی چی داره آقا؟ تحکیم داره. بعد به نحو کبرای کلی میفرمه فانی قد جعلتو علیکم حاکما، که به قول شیخ انصاری این تعلیل ظهور دارد در این که مشروع هست حکم قرار داده بشود به دلیل اون عموم هست، عموم جعله. عموم جعله چی؟ این است که کل من کان واجدن به شرائط ناظرن فی الحلال البحرام و عارفن به احکام فاوه چی آقا؟ قاضن منصوب، یعنی فا اینی قد جعلتو حاکمن. این یک ولایت عامه رو برای هر مجتهدی که واجد این شرائط باشد اون ذیل افاده میکنه که امام تعلیل فرمود، ولذا ایشون همین رو استدلال میکنه، میگه دلیل هست بر ولایت مطلقه و عامه فقیه در همین کتاب القضا. بله این رو استدلال میکنه. بله روایت مثل داوود بن حسین هم که دیروز خونده بودیم، اونم که اصلا در خصوص قاضی تحکیم هست، رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما، یعنی در یک واقع جزئیه. خبر موسی بن عقیل هم که دیروز عرض کردیم این همین تعبیر در اونجا هم چی آقا هست، علی این نصوص مقام یا به اطلاق بعضی هم صراحت مورد قاضی تحکیم رو چی آقا دلالت دارن که الان عرض کردیم روشنه. اما نطاق این نفوذ قاضی تحکیم آیا مطلقه؟ یعنی بلا هم حقوق الله و حقوق الناس با هم اختلاف کردن فقها، بعضی گفتن این در حقوق الله قاضی تحکیم مشروع نیست، فقط در حقوق الناس. اتفاق فرمودی؟ بله. بعضی گفتن نه مطلقا. ببینید در مسالک چطوری طرح این مسئله میکنه، درد و ظاهر الاصحاب و صریح بعضهم ثبوت هذا الحكم في جميع ما يقع فيه التدائي. ظاهر بعضی و صریح بعضی است که در مطلق موارد اعم از حقوق الله و حقوق الناس که تدائی درش واقع میشد قضا قاضی تحکیم نافذه، من المال و النکاح و القصاص و الحد و غیرها لوجود المختزی فی الجمیع. مختزی چی است آقا بفرمایید؟ شرایط دیگه. فرض کنید که این مجتهد جامع هست، صفات و شرایطی چی آقا داره؟ مختزیه. و وقت عموم عدل هم که اختزا میکنه چی آقا؟ مشروعیت قضاش رو. لوجود المختزی فی الجمیع و عموم الخبر، عموم همین اخباری که الان خوندیم. خب بعد بره وستش کلل علامه ثبوته فی الحبس و استیفاء العقوبه. اما این که قضا قاضی تحکیم به اصطلاح مشروع باشد یا این جواز قضا برای ثابت باشد در مورد حبس و استیفاء عقوبت اونجا مشکله. چرا؟ به خاطر این که گفته که من حیث و انه ولایت شرعیه و امر خطیر، این بسیار مهمه حبس و عقوبت. خب قتل سلب مال هست، تصرف در دماغ فروج هست، این مشکلی که ما بخواهم میگیم قاضی تحکیم تا این اندازه قدرت داره، ولایت داره. فلا یسلح ان یکون لغیر الحاکم الشرعی، این فقط برای همون قاضی منصوب است که حاکم شرعی باشه، حاکم شرعی مخصوص قاضی منصوب چون در مقابل این تحکیم آورده. فلا یسلح ان یکون لغیر الحاکم الشرعی، یعنی برای غیر قاضی منصوب که قاضی تحکیم باشد این مشروع نیست، جایز نیست. و هوا قول لبعض شافعیه، بعضی شافعی هم این رو دارن. نعم یختص به حق الادمی، بعد از اینکه ایشون یعنی شهید حرف علامه رو نقل کرده که گفته علامه اینجا اشکال کرده، گفته که بعضی شافعی هم مثل ایشون گفتن، این کلام شهیده و هوا قول لبعض شافعیه، یعنی این حرفی که الان علامه هدی واسه شما نقل کردیم، این قول بعضی شافعی هم چی آقا هست. بعد کند تمریز داره میزنه، یعنی نمیخواد قبول بکنه همین که گفته هوا قول بعضی شافعیه، یعنی من تصدیق نمیکنم حرفشون رو، ولی اونی که من تصدیق میکنم چیز دیگریه. شهید میگه اون چیه؟ میگه نه، یختص به حق آدمی، اینو میتونیم بگیم که جواز قضای قاضی تحکیم اختصاص دارد به حق آدمی، یعنی حقوق الناس. من حیث، چرا اختصاص به حقوق الناس دارد؟ من حیث انه متوقف علی نسب المتخاصمین، به خاطر اینکه اون متخاصمین خودشون حق خودشون میخوان، مربوط خودشونه دیگه، حق مالی خودشونه. خب حالا خواستن که یا آقای رو وسط قرار بدن به حکمش ملتزم بشن، خب نسب خودشون در مورد مال خودشونه دیگه، بر مال خودشون ولایت دارن. و یا آقای رو میگن ما اختیار مال خودمون که داریم بدیم به تو، بینیم آقا بکن، پس این در شأنشون هست. لذا میگه که یختص به حق آدمی من حیث انه متوقف علی نسبین، یعنی حق آدمی متوقفه. فلا یحکم فی حقوق الله تعالی اذ لیس لها خصمان معین، در حقوق الله نمیشه، چون حقوق الله هیچ موقع خصم معین خارجی نیست. حالا یک شخصی یک عمل انجام داده که حدود الهی برجاری بشه، درسته که اشخاص هستن، ولی خود قرآن مجید خدای تعالی برایش حتی این کرده، اینجا حق اللهه، توجه فرمودید اینجوری، این استدلالشون. ولیکن حق مطلب این است که این فرمایش ایشون قابل تصدیق نیست، همونی که خودش اول کلامش به اصحاب نسبت داده اون درسته. در اول کلامش چی گفته بود؟ و ظاهر الاصحاب و صریح بعدهم ثبوت هذا الحكم في جميع ما يقع في تدائي من المال والنكاح والقصاص والعد، این قصاص حد، حد مخصوصا از قبیل چه است آقا؟ والله دیگه، بله، ولی خودش قبول نکرده مشهور رو، آخرش تفصیل داده، ولی حق با همون مشهوره. چرا؟ برای اینکه نصوص صریح، نصوص اطلاق واضح دارد، نصوص کبرای کلی دارد. این کلام امام صادق علیه السلام فإنی قد جعلته علیکم حاکما، به قول شیخ انصاری میگه مثل این است که یک شخصی بیاد در یک بلدی، یک سلطانی، سلطان یک مملکت، دست یه نفری بگیره بیاره توی شهری، یه قریه، یه شهری، بگه ایها الناس من قول حاکم بر شما قرار دادم، یا از عرف از چی استفاده میکنه، مورد خاصی یا اطلاق استفاده میکنه. لذا میگه که این تعبیر حضرت دلالت بر ولایت مطلقه داره، ولایت عامه ایشون تعبیر میکنه داره، مطلقه هم داره، لفظ مطلقه هم داره، علی رغم این که به ایشون در مکاسب اونجور گفته، اما در کتاب قضا اینجور گفته. منم عرض کردم که حق و انصاف این است که بگیم رأی شیخ بر ولایت مطلقه فقیه هست، چون کتاب قضا به حسب ترتیب بعد از مکاسب نوشته میشد، قضا و حدود و دیات و قصاص، قضا و شهادات و حدود و دیات و چی آقا؟ قصاص. بعد در اغلب کتب اینجوره، البته در لبعه اینطور نیست، توجه فرمودید، ولی در اغلب اینطوره و این درسته. خب حالا علیالن این تفصیل ما میخوام بگیم، حتی در دو تا صحیحه ابی خدیجه هم همینطوره. در صحیحه ابی خدیجه عبارت این بود دیگه، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. این اصلا اختصاص به مورد دون مورد ندارد، اصلا این یعنی در منازعات و در مخاصمات و در مواردی که به اصطلاح خصومت میشد به او تحاکم بکنه. بله، نه تحاکم
در قرآن مجید دارد که الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، اون عموم دارد تحاکم. نه آقا اینجور نیست، کسی مال کسی رو دزدیده، سرقت، مگه حد الهی درش وارد نشده؟ خب میرد که این آقا دست دزد میگیرد و دستگیرش میکند و تو محکمه رو اینجا تحاکم میشه دیگه. بعد این میگه من نه دزدیده بودم، این میگه نه تو دیدم تو دزدیدی، میاد این رو، این هم تحاکم دیگه، این در حدود الهیه، توجه فرمودی؟ یا اینکه تجاوزی کرده به سراغ ناموسش، او انکار میکنه، میگه نه من شاهد دارم، بیا بریم. خب اینا تحاکم نیست؟ قطعا تحاکم دیگه.
من کسی کار نداره.
خب در همون موارد تحاکم به شما عرض کردم که هم حدود و حقوق الله رو در بر میگیره، همچی آقا حقوق الناس رو دیگه فکرشتن در اون جهتی که اشاره کردید. وقتی که بنا شد که تحاکم هم دو هست دیگه، حقوق الله و مثال زدن خدمت شما دیگه، حالا اونجا که به عنوان مدعی اون خودش به شخصی میخواد حکم بکند، بین اون و بین این موارد نگاه بکنید فقها رو، تفسیر دیگه ندادن. نه این خب اون حقوق الناس و حقوق اللهه. فرض این است که در مواردی که الان مثل اینجا مثال زده بودم، موارد زنا و لباط و قضیه بفرمایید که همین سرقت و امثال هم، اینا حدود الله هست دیگه، حدود الله نیست یا هست؟ هست دیگه، حقوق الله اینات مسلم حقوق الله است در نظر فقها، متشفیه جهت من حقوق الناس هم هست. اما آنچرا که حدود الهی در قرآن مجید به عنوان حد برش وارد شده است، اینا همه در نصوص به تعبیر چی شد آقا؟ حقوق الله. اونی که نه حدی نشد، فقط به اصطلاح بفرمایید که اختلافات مادی و حقوقی شخصی بین اشخاص هست بدون اینکه حدی در قرآن و کتاب و سنت برش اومده باشد، یعنی حد الهی، اونا میشد اختلافات چی آقا؟ بله حقوق الناس میشه. این قضیه حقیقیه هست در این روایتی که الان خدمت شما عرض کردم، قضیه حقیقیه هست که انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته غاویا فتحاکمو الی. تحاکمو اطلاق دارد، چه حقوق الله باشه چه آقا حقوق الناس دیگه، تحاکم در حقوق الله رو خدمت شما الان تصویر کردم دیگه، بله دیگه همه اینجا تحاکمه، ولی حقوق الله هست اطلاق داره. یا اون روایتی که در اسعی ابی خدیجه بود که داشت که قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون، تا اینجایی که میفرماد که انت حاکمو الى احد من هاولا اجعلو بینکم رجلا قد عرف اهلها فانی قد جعلت علیکم قاضیا. و یا خود مقبوله بعد اینکه فلیردوی حکمان گفت تعلیل فرمود، تعلیل فرمود که اون تعلیل عام فانی یعنی لانی قد جعلت علیکم چی آقا حاکما، این تعلیل عموم داره چه در حقوق الله باشه چه آقا حقوق الناس باشه. بله مورد حقوق الناس بوده، اما فرمود فلیردوی حکمان او رو حکم انتخاب بکنن، چرا به چه دلیلی؟ این تعلیلش عامه، لعنی فعنی به معنای لعنیست، لعنی قد جعلتو علیکم چی آقا حاکم، چون من او رو حاکم مطلق قرار دادم، چون که صد آمد نبدن پیش ماست، بس بنابراین در مورد تحاکم در مورد حکمیتم او باید مرجع باشد. بله اون تعدیدش عامه، کلن این نصوص آقا اطلاق دارن، بعضی عموم دارن نسبت به حقوق الله، اختصاصی در این نصوص این کبریات بخوایم بگیم فقط در خصوص به اصطلاح چیز هست و قناس هست نیست، این مطلقات معخوذه و لذا حق با مشهوره. و اونایی که تفصیل میگن باید دلیل بیارن، اون کسی که الان قادر به تفصیله باید دلیل بیارد که نسی دارد بکنه که تفصیل را فوقش بخواد بگه اینا قاصره، ما خواهیم نه قاصر نیست، اینا نصوصی هستن که اون کبرای کلی امام درستی که مورد واقعه بعضی از این نصوص در حکمین بوده، همونی هم که موردش حکمین بوده کلام امام در مقام
بیان حکم الهی قضیه کبرای کلیه چه است؟ حقیقیه هست. بله اصل عقلی بنا نداره، چون وقتی که ما به نفس روایت در آمد دیگه اون اصل عقلی کنار میره، فقط ظهور روایت محکمه. بعد این است که این ظهور اطلاقی دارد حجت دیگه، ما یه تغییر بخواه خبره که نداریم. بله
خبره این دلیل منوشهید رد نشد
که موجود شما چی؟
چون گرم قاضی تحکیم متعدد بر نسل متخاصمه اینه، یعنی با متخاصمه اینه فرض بشه اینو نسل کنم تا قاضی تحکیم من را پیدا کنم، و در حقوق الله اصلا ما متخاصمه اینه نداریم.
خب
وقتی متخاصمه اینه نباشه پس قاضی تحکیم هم نیست.
بله ایشون حرفش این بود که در امور مالی حق خودشونه، باید نسل بکنن، درسته؟ ما میخوام بگیم که اصلا دلیل مشروعیت قضاء قاضی تحکیم این نیست که شما میگید. دلیل مشروعیت قضاء قاضی تحکیم اونیست که شما میگید نیست، چون مال خودشونه پس خودشون انتخاب کردن. نه اگر نصوص نمیگفت نبود، ما میتونستم به این حکم بکنیم ولایتش بر قضا؟ خیر، اصلا اون چی که ایشون استدلال کرده اصلا هیچ صلاحیت برای اعطای مشروعیت به قاضی تحکیم چی آقا؟ نداره. ما هستیم نصوص شارع، و نصوص شارع در اینجا چی هست آقا؟ مطلقه. خوب شد سوال کردی این مطلب رو. نه امام خودش فرمود فإنی قد جعلته، من امر کرده گفته اجعلو، دقت کنید آقا وقت رو ضایع نکنید، فرمود اجعلو بینکم، شما قرار بدید، وظیفه دارید، قل لهم بینا بگو. بعدی خدیجه سالم ابن مکرم گفته برو بینا بگو به شیعیان من که اجعلو بینکم رجلن، امر میکنه، امر امامه، شما قرار بدید، نه اینکه اگر اونا قرار دادن پس من نفوس انفاس کردم. نه
آه. من ترازی متخاصمه شرط نیست، یعنی اگر باید راضی بشم به یک نفر یا نه.
نه کلام این است که به نحو کبرای کلی فرموده حضرت، یعنی شما اگر بخواهید به اصطلاح تحکیم بکنید شخصی رو باید به گونه و صفات و خصوصیتی باشد که من امام دارم برای شما چی آقا میگم، یعنی که اجازه میدهم که شما این نثر رو بکنید اولا و ثانیاً اجازه مطلقم به شما چی آقا؟ ندادم، اجازه دادم مشروط به این شرط و این شرط و این صفات. پس این نصوص دلالت دارد که اولاً این که متخاصمان این حق رو داشته باشن، این ولایت داشته باشن که قاضی تحکیم رو برشونن رو کرسی قضاوت و این ولایت بر قضاوت رو بهش بدن، این از جانب شارع به این متخاصمان داده شده، این اولاً. و ثانیاً مطلقم نیست، گفته که شما در صورتی من تنفیذ میکنم این انتخاب شما رو، به شما حق این انتخاب میدم که اون منتخب شما این شرایطی چم چی آقا داشته باشه. بله خب
وجوب تسلیم فعلی به نظر نمیاد.
بله
وجوب تسلیم فعلی نمیاد اگه تعرفه
نباشه. معلومه دیگه، مثل قاضی منصوب هم همینجوره، ولی مردمی که متخاصم تخاصم نکنه قاضی منصوب اونجا ول معطله، ولی کی میخواد قضاوت بکنه؟ همیشه این مناسب اون زمانی فعلیت پیدا میکند که موضوع این ولایت بر قضا و حکومت وجود مردمی هست که بخواد ایشون برای اون مردم چیکار بکنه آقا؟ قضاوت بکنه، متخاصمی هست، حالا چه در منصوب باشه چه در چی آقا؟ تحکیم باشه.
در هر قول تصویر باید بشه، یعنی مدل عموم کسی باید باشه.
بله به افراد گفته که شما حق دارید از جانب من امام متخاصمان رو میگن، ای شیعیان هرگاه اختلافی بکنید با هم این حق رو من به شما میدم که شما بتوانید در اون موارد تخاصم کسی رو برای خودتون در وقایع جزئی چیکار بکنید، انتخاب بکنید. پس این حق از جانب کی شد آقا؟ شارع شده، و تازه شما متقدم نه، در صورتی که اون منتخب شما این شرایطی چی آقا داشته باشی. بله خب این کلام که نطاق حالا این ولایت چی هست، در زمان غیبت هست یا خیر، در زمان حضور جای اختلاف نیست و مورد اتفاق هست. توجه فرمودید در زمان حضور اما کلام در این است که در زمان غیبت آیا میشد یا خیر، این محل اختلاف شده. بعد و اساسا اختلاف منشأش هم اینه که اصلا امکان نص، امکان قاضی تحکیم در زمان غیبت هست، وجود داره. اشکال شهید اینه که اصلا امکانش میگه وجود نداره. ببینید میگه و علی هذا فقاض تحکیم مختص به حال الحضور ل یفرق بینه و بین غیره من القضات، که این در زمان حضوره که بقیه قاضیایی که امام معصوم نصب میکنه اینا رو کی نصب کرده؟ متخاصمان. اونجایی که در حضور زمان حضور امام از جانب خودش قاضی رو نصب میکنه، این تحکیم رو کی نصب کرده؟ متخاصمان. ولی شارع به نحو کبری کلی به اینا این حق رو میده، امام به اینا حق داده، گفته در خب من قاضی رو نصب میکنم، اگر شما خواستید اون قاضی معصوم مراجعه نکنید و به قاضی دیگری مراجعه بکنید، به شما این حق رو دادم، این حق رو دادم که میتونید شما خودتون رو انتخاب بکنید، منتها شرایط چی باید چی آقا رعایت بکنه. این میشه زمان حضور. روشنه؟ بله. چون در زمان حضور هیچگاه هیچ راوی و به هیچ مجتهدی رو به نحو کلی این ولایت چی آقا نداده، چون ولایت کلی مال خود امام هست در زمان حضورش. منتها مراتب مالک اشعری در فلان جا، عثمان بن حلیفه در فلان جا، فلان قاضی در فلان جا، چیکار میکنه آقا؟ نصب میکنه به خصوص. منتها مراتب یک کبرا کلی هم گفته که علاوه بر اون منصوب که من نصب کردم میتونید مراجعه بکنید و ولایت دارد، اگر خودتونم انتخاب کردید مشروط به اینکه منتخب شما این شرایط داشته باشد، من حکم اون منتخب شما رو، قضاوت اون منتخب شما رو چیکار کردم؟ امضا کردم، تنفیذ کردم، از نظر من لازم الاجراست. این در حضوره. اما در غیبت ایشون میگه نه نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه که به هازا بله، اما فی حال الغیبه فسیعتی ان المجتهد ینفذ قضاء عموم الاذن، به نحو کلی ولایت دارد بر هر کسی هر جایی. خب وقتی که دارد لا یسه حکم مطلقا، بله، و غیره لا یسه حکم مطلقا، یعنی غیر قاضی مجتهد منصوب این ولایت نداره. یعنی کنون غیر رو تحکیم فرض کرده، غیر رو تحکیم فرض کرده، و اونی که گفته که منصوب هست و به نحو مطلق دارد به عموم الاذن، او رو مجتهده به اصطلاح منصوب هست که از جانب شارع به نحو کلی منصوب شده. خب شارع فرمود که هر مجتهدی این شرط و اون شرط و این شرط داشته باشد، از نظر من قاضیه جهت و حاکم. درسته. حالا این تحکیم اینجا چی کاره هست؟ تحکیم اگر چنانچه این شرط رو نداشته باشه، ولایتی برش جهت شده؟ بله؟ خیر دیگه. اونی که به نحو کبری کلی قضیه حقیقی شارع مقدس برش ولایت جهت کردی کی هست آقا؟ مجتهد جامع. حالا اگر چون چه شرط نداشته باشه یک به اصطلاح عالمی، آیا اصلا ولایت برای او جعل شده؟ خیر نشده دیگه. استدلال شهید اینه، میگه شما اگر در زمان غیبت اونی که میخواد قاضی تحکیم بشه، ببینید آقا، میگه اونی که میخواد قاضی تحکیم بشه از راه خالد نیست، یا شرایط نصب داره یا نداره. اگه نداشته باشه که اصلا عدل شامل حال اونه میشه، اگه داشته باشه که خودش ولایت داره، حالا حکم و متخاصمان ام لا، بماند بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته.